که از خوابنا ها خالدون. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. رحلت حضرت آیت الله بهجت رو خدمت امام عصر و همه شیعیان تسلیت عرض میکنیم. در روایت هست که اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمه، انگامی که عالمی میمیرد در اسلام روزنه ایجاد میشه که هیچ چیز جای او رو پر نمی کنه. در این باره که هیچ چیز جای او رو پر نمی کنه شارحان احادیث گفتن که به این معناست که هیچ چیزی معادل او نمیشه، مگر اینکه یه عالمی دیگه بیاد که جای او رو بگیره، و الا چیز دیگه‌ای نمیتونه جای او رو پر کنه. هیچ چیزی جای عالم رو نمیتونه بگیره. مرگ بر ناصیه همه انسان‌ها زده شده، اما فقدان عالم، رحلت عالم، همون جوری که وجودش برکاتی داره، رفتنش هم برکاتی رو با خودش میبره. لذا یک فاجعه، یک مصیبت تلقی میشه رحلت عالم. مرگ دیگران به اقتضای این عالم، انسان یه روزی به دنیا آمده، یه روزی هم باید از دنیا بره. اما عالم وقتی میمیره به خاطر اون برکاتی که بر وجودش مترتب هست، مصیبت تلقی میشه. مخصوصا عالمی که عامل باشه، اهل تقوا، اهل زهد، اهل مقامات معنوی، که حقیقتاً عالم اون کسیه که اهل معرفت باشه، نه تنها فقط خوندن کتاب و درس و بحث و اینها. طرف فقیه نمیشه. حالا میگیم عالم اصطلاح ما، ولی فقیه یه شرایطی داره که ما الان به همه مجتهدی میگیم فقیه، اما فقیه در اصطلاح قرآن و روایات به هر کسی گفته نمیشه فقیه. فقیه یه شرایطی داره که باید صفاء سر خودش از باطن عالم بتونه فتوا بگیره. در روایت امام صادق هست و شرایطی که در مورد فقیه گفته شده که فقیه دینشناس، دینشناس بودن، هر کسی که حالا به درجه اجتهاد رسید یا فلان شد رو از لحاظ در حقیقت فقیه گفته نمیشه. حالا اگرچه اصطلاحاً بگن فقیه، اما دینشناس اون کسی که به حقیقت دین رسیده باشه، که این اقتضای این داره که طرف اهل عمل باشه و ادراکات باطنی داشته باشه، غیر از حالا اون اخذ علمی که از ظاهر داره. چون روایت داریم المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره، نه اینکه از کتاب و درس و اینا. معدن، کمککارن، برای اینکه مؤمن بتونه از باطن عالم دریافت فیض کنه و او میشه مؤمن. و در روایت هم هست که آخر از زمان علم جمع میشه، همون جوری که مار در سوراخ خودش میخزه و جمع میشه، علم در یک گوشه جمع میشه. یعنی دیگه علم دست هر کسی نیست، علم حقیقی. لذا وقتی مراجعه میکنین ام برات مکشوف میشه که علم جمع شده است در یک گوشه، نه اینکه نباشه، هست، اما این نیست که مثل قدیم علما و عرفایی باشن در هر شهر و دیاری که میرفتی عالمان و عارفان و زهاد و عبادی بودن که طرف میتونست از وجودشون بهره مند بشه. در آخر الزمان مخصوصا خیلی قلیل الوجود میشن، کمیاب میشن علمایی که عامل باشن حقیقتا، که آیت الله بهجت واقعا از همون افرادی بودن که عالم عامل و انسان الهی ملکوتی، از جمله کسانی که حضرت آقا تأییدشون میکردن در عرفان آیت الله بهجت بودن. یعنی ما کلن از حضرت آقا نشنیدیم اسم کسی رو بیاره در عرفان تأیید کنه غیر از دو سه نفر، یکی آیت الله بهجت بودن، یکی جناب آقا سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم چند سال پیش مرحوم شدن، یکی آشیخ جعفر آقا مجتهدی بودن و یکی علامه تهرانی سید محمد حسین تهرانی که صاحب کتابایی هم هست مثل روح مجرد و معاد شناسی امام شناسی و اینها. همین چند نفر رو دیدیم که البته آیت الله بهاءالدینی رو هم آقا جان مراوده داشتن و تعریف میکردن از ایشون. همین عده قلیل رو ما دیدیم که آقا جان اسم میارن و تأیید میکنن. و علی حالن ما جزو نوادر دهرن و هیچ فرقی هم با ما ندارن، اونا از یه سنخ دیگه ای نیستن، یه از یه کره دیگه نیامدن، انسان زحمت کشیده به مقامات الهی رسیده، ما هم اگه زحمت بکشیم همین جوریم، چون این انسانه به اینجا رسیده، چه کرده؟ همون چیزی که دین خدا گفته انجام داده، همون چیزی که دین خدا، اونم نه فقط به صورت ظاهرش، حقیقتا دین رو در خودش کسی پیاده کنه، در خلوت، در جلوت، در درون، در بیرون میشه انسان الهی، انسان ملکوتی، اون انسانی که خدا میخواد. حالا یه کسی هست مردم میشناسنش، مرجع تقلیده، یه کسی دیگه هم هست خموله، یعنی ناشناس، گمنامه، کسی نمیشناسشه و زیادن از اینجور اولیا که حتی خانوادش از مقاماتش بی اطلاع هم، اطرافیانش کسی به او آگاهی نداره. علی حال باید زحمت بکشیم، خودمون رو بالا بیاریم، خوشا به حال ایشون که خودش رو ساخت و از این نشأه رخت بربست. ما هم رخت بر میبندیم از این چه بخواهیم چه نخواهیم، ولی خوبه که خودمون رو بسازیم، آماده بشیم و بریم که یوم الحسرتمون قیام نکنه اون طرف بگیم ای وای وقت داشتیم و نکردیم، چون دیگه راه برگشت نیست، چیزی نیست که، حسرتی نیست که به درد بخوره، چیزی نیست که بشه جبرانش کرد. یک بار انسان به دنیا میاد و برای ابد باید خودش رو بسازه، حالا در اون اندازه‌ای که در وسعش هست، در توانش هست، خودش رو تکامل ببخشه. و راه هم علم و عمله، کسب علم و عمل کردن، راه همینه. به قول آقا جان میفرمود سرخ و زرد دنیا، هرزگوها و هرزکارهای دنیا گولتون نزنن یه موقع، اراذل و اوباشی که دنبال دنیا افتادن، نگاه نکنید به اینای موقع دنبال پول میدوند، دنبال دنیا میدوند، دنبال هرزگی میدوند. شما هم بخواید بگید عقب نمونیم یه موقع از اینا. مؤمن زیرک عاقله، میبینه که چند سالی تو اینجا هست، باید بره و باید خودشو بسازه و بره. حالا یه سری وسائلی احتیاج داره برای زندگی این دنیا، اونم کسب میکنه در طول مدت زندگی دیگه. هم و غمش نباید دنیا باشه، هم و غمش خدا، هم و غمش آخرت. حالا در طول زندگی مسیر دنیا مثلی چیزای احتیاج داره که از راه حلال به دست میاره. خب رسیدیم به اینجا که بحثمون در مورد اون نقطه بود که فرمود و این و نیز این طایفه نقطه را بر نبوت و ولایت اطلاق می کنند که می گویند نقطه نبوت و نقطه ولایت از این رو که سریان ولی در عالم چون سریان حق است در عالم. همین یک کلمه رو، همین یک جمله رو که سریان ولی در عالم چون سریان حق است در عالم، اینو کسی بفهمه، همین یک جمله کوتاه و معرفتش به انسان کامل میشه گفت کامله. همین یک جمله رو طرف بفهمه یعنی چی سریان ولی در عالم مثل سریان حقه. در خاطرتون باشه ما در مورد اول ما خلق الله خیلی توضیح دادیم، چه در جلسات هیئت، چه اینجا، چه جلسات دیگه. اولین موجود، عقل اول، حقیقت المحمدیه، نور اول صلی الله علیه و آله و سلم. که از ایشون همه، از این حقیقت همه عوالم به وجود آمده ان. وقتی میگیم از ایشون به وجود آمده ان، یعنی از سریان ایشون، از سریان این حقیقت، از ساری و جاری شدن این نور در عوالم موجود شده ان. و این نور خودش نور حقه، او خودش نور حقه که الامام نور الله، امام نور خداونده، امام نور الهیه، اون نوری که بر همه کائنات تابیده. دیگه اینجا در این مرتبه، اینم که میگیم سریان ولی در عالم به مانند سریان حق است در عالم، نه اینکه حق تعالی یه سریانی داره و انسان کاملم جداگانه یه سریانی داشته باشه، که سریان حق این سریان ولیه. چون ولی چی بود؟ نور الله بود. وقتی نور الله شد، نور الهی تابیده بر در و دیوار وجود، همه عوالم از این نور الله موجودن. یعنی از وجود امامن که موجودن، یعنی از وجود حقن که موجودن. لذا میگیم علیون مع الحق، بل حق مع علی، علی با حق است. حق کجاست که علی با حق است؟ کل عالم جلوه حقه، یعنی جلوه ولایته، جلوه اون نور حقیقی ولایت. این رو اگر کسی بفهمه، به معرفت بالایی از انسان کامل نائل شده که ولایت کلیه ساری و سائر در هر موجود است. ولایت کلیه ساری در هر موجودیه، همه موجودات عوالم. امام صادق علیه السلام فرمود ان لله تعالی 12 الف عالم، برای خداوند 12,000 عالم وجود داره و کل عالم اکبر من السماوات والارض، و هر عالمی بزرگتر از آسمان و زمین شماست. و انا حجت علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم، من حجت بر همه این عوالمم. و حجت باید حضور داشته باشه، مگه در روایت نمیگیم که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها؟ اگر حجت خدا نباشه زمین اهل خودش رو فرو میبره، یعنی نظم عالم به هم میریزه. پس در هر عالمی باید امام وجود داشته باشه. 12,000 عالم که ایشون حجته، در همه این عوالم باید وجود داشته باشه که به وجود او پا بر جاست اون عالم. شخصی منجمی، شیخ مفید در کتاب الاختصاص، دیگران هم روایت کردن، منجمی بود که از روی علم نجوم آینده بینی میکرد و فلان و اینها، رسید خدمت امام سجاد علیه السلام. انسانی بود که قلبش پاک بود. آقا فرمود میخوای کسی رو بهت معرفی کنم که از موقعی که تو آمده ای تو این چند لحظه تا الان، تو این چند لحظه 14,000 عالم رو طی کرده؟ گفت بله آقا. کی این شخص؟ گفت میخوای بهت بگم دیروز چی خوردی، دیشب چی خوردی، چی تو خونت ذخیره کرده ای از خوردنی، چی تو خونت ذخیره کرده ای از پول و اموال و اینها؟ بعد فرمود تو ملخهایی که از سرما مرده بودن رو خوردی، و چند اشرفی مثلا با فلان نشانی در کجای خانت پنهان کرده ای، و و و که افتاد به دست پای امام سجاد و شیعه شد. و امام هم فرمود من چون قلب تو رو دیدم که پذیرای حقیقت بود، حقیقت رو بهت عرضه کردم. بلا پیش دیگران که نمیگن از خودشون ما کی هستیم. خب ولایت کلیه ساری و سائر در هر موجود است، سریان داره. در روایت اصول کافی هست و ما امام الرحمه، امام الرحمه یعنی چی؟ و ما امام الرحمه التي يقول الله تعالى رحمتي وسعت كل شيء. امام رحمت همانیست که خداوند می‌فرماید رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. یعنی سریان ولایت، ساری شدن، ساری بودن ولایت در همه عالم. که مگر نفرمودند در روایات که نحن وجه الله، ما وجه اللهیم؟ در آیه قرآن میخونیم فاینما تولو فسم وجه الله، هر طرف که رو کنی به وجه الله رو کرده ای، هر طرف که رو کنی به وجه الله رو کرده ای. که امام همه جا هست، امام لامکان حقیقتش، حقیقت امام لامکانه. اگرچه بدن عنصری امام در یک مکان، در یک ظرف مکانی و زمانی است، اما حقیقت ولایتش فوق این حرف هاست. و ساری و سائر در هر موجود است و مولای اوست. من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست. این علی مولای اوست، هر که من مولای اویم، این هر که به کی برمیگرده؟ یعنی فقط شما انسان ها؟ نه خیر، اجنه هم اونجا بودن. همچنان که حضرت آقا در کتابشون آوردن از قول یکی از اساتیدشون که میگه از یکی از اجنه سوال کردم از دینشون که شما بر چه دینی هستید، گفت ما همه جور مذهب داریم، یهودی داریم، مسیحی داریم، مسلمان داریم، منتها مسلمان هامون همه شیعن، مسلمان هامون همه شیعن، چون عده‌ای از ما در قدیر خم بودن وقتی که رسول الله امیر المؤمنین رو معرفی کرد به عنوان ولایت، دیگه کسی اونجا نمیتونه اونا رو مجبور کنه به بیعت و با این حرفا. لذا اینه که میگه ما مسلمان هامون همه شیعن. خب حالا من کنت مولا که رسول الله فرمود، فقط به اونجا که نبود، افراد انسان های اونجا که نفرمود، به هر ذی حیاتی که رسول الله مولای اوست، امیر المؤمنین مولای اوست، به هر ذی حیات که فرمود هر چی که خداوند آفریده مطیع امر ماست. من کنت مولا، هر که من مولای اویم، ولی او هستم، امام، انسان کامل، ولی همه مخلوقاته، ولی و سرپرست همه موجوداته. لذا روایات خوندید، شما دیدید، شنیدید که حیوانات هم به وجود امام عالمن، امام خودشونو میشناسن حیوانات، و روایات زیادی در این زمینه داریم. در خرایج و جرایح راوندی امام صادق علیه السلام به یک کسی فرمود که اگر درنده‌ای بهت برخورد کرد تو مسیر، خب قدیم با اسب و الاغ میرفتن تو بیابان و شیر و پلنگ و گرگ و حیوانات درنده زیاد بودن، متعرضت شد، آیت الکرسی بخوان. حالا اگر اشتباه نکنم آیت الکرسی بخوان و به من قسمش بده، یه همچین عبارتی که اون میره، که میگه حالا از قضا با برادرم تو مسیر میرفتیم به طرف مدینه که یک حیوانی سر راه ما سبز شد، درنده‌ای، که من آیت الکرسی خوندم و اون چی که امام گفته بود انجام دادم و دیدم حیوان سرش انداخت پایین و رفت. بعد که رسیدم با شور و شوق حالا میخواستم برای امام تعریف کنم که آره آقا شما اینجوری فرمودی، دستور العملی که دادید مثلا کار کرد، انجام شد. آقا فرمود اون حیوان رو من رد کردم از سر تو، حیوان رو من از سر تو رد کردم. یعنی همه موجودات در تحت ولایت اونها هستن، اونها سریان دارن در عالم. همون جوری که امیر المومنین فرمود ما به مریضی شیعیانمون مریض میشیم، به خوشحالی اونها خوشحال میشیم، به ناراحتی اونها ناراحت میشیم، به دعای اونها آمین میگیم. شخصی گفت آقا خب بعضی از شیعیان شما هستن که تو کوفه نیستن، مثلا پیش شما نیستن. فرمود حاضر و غائب پیش ما برابرن، حاضر و غائب پیش ما برابرن، هر جای عالم که باشن شیعیان ما اونها رو میبینیم، صداشون رو میشنویم، عالم محضر ولایته، ما در حضور ولایتیم. چجور بدن شما در حضور شما، دستت، پات، چشمت، گوشت، همه اعضا و جوارحت و علم داری. امامم در عالم چنین حکمی داره که محیط به عالمه. تازه نه تنها محیط به عالم ما، به دنیای ما، محیط به برازخ، برزخ‌ها، عوالم غیب، عوالم ملکوت. خب مولای اوست، مولای هر موجودیه. ولایت کلیه که ساریه در عوالم، مولای ولی و سرپرست هر موجودیه، زیرا که اسم اعظم است. اسم اعظم که میگن همین ولایته. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، قدر بدونید اینو، چه در علمش قدر بدونید چه در عملش. در مورد اسم اعظم خیلی حرف شنیدید، اسم اعظم و اینکه اسم اعظم چیه، که میگن طرف اسم اعظم داشته باشه میتونه روی آب راه بره، میتونه داخل آتش بشه، نمیدونم دعاش مستجاب میشه، فلان میشه، بهمان میشه و و و و و و الی آخر، که تازه اینا هم از اثرات اسم اعظمه نه خود اسم اعظم. حالا اصلا این اسم اعظم چیه؟ بعضی ها تصور کردن اسم اعظم یه لفظه، که درسته لفظ هم داره، اسم اعظم لفظ هم داره، اما اسم اعظم همون ولایت کلیه است. خب که ولی و سرپرست و احاطه داره به همه موجودات. حالا کسی که متصل میشه به این حقیقت، به این حقیقتی که ولی و سرپرست همه موجوداته، متصل میشه به این حقیقت، به اندازه اتصالش به این حقیقت ولایت کلیه میشه دارای اسم اعظم. چون اسم اعظم روایاتشو خوندیم قبلا، 72 حرف داره، مثلا 73 حرف داره که امام فرمود 72 تاش در نزد ماست. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو در چشم به هم زدنی حاضر کرد پیش حضرت سلیمان، میگه یک حرف از حروف اسم اعظم رو داشت، 72 تاش در نزد ماست. یا در روایت دیگه میفرماد علم ایشون در مقابل علم ما مثل دانه برف در مقابل اقیانوس. یعنی اون اتصال و اون ارتباط به این ولایت کلیه است. هر چقدر که بتونی از این ولایت کلیه فیض بگیری، هر چقدر متوجه او باشی و بتونی از او فیض بگیری، به همون مقدار متصل به اسم اعظمی. و این اتصال وقتی قوی بشه، دعا کنی مستجاب میشه. چیزی بخوای، مگه امیرالمومنین نگفت ما دعا میکنن شیعیان اون آمین میگیم؟ آمین انسان کامل که بر نمیگرده. حتی اون دعایی که حالا از روی بصیرت باشه، نه از روی هوا و طمع و هوس و اینها، به اون مقدار که خودت رو حاضر در محضر اون ولایت میبینی، که من در محضر ولایتم، الان اینجا نشستیم در محضر امام عصریم، اعمال ما عرضه میشه به امام، میگه هفته ای دو بار عرضه میشه، تو بعضی روایات داره هفته ای یک بار، تو بعضی روایات داره هفته ای دو بار، بعضی روایات میگه هر روز عرضه میشه، در بعضی روایات میگه ساعت به ساعت عرضه میشه، بعضی روایت هم داریم سال یه بار عرضه میشه. اینا مراتب عرضه است، عرضه اعمال مراتب داره، اینا مراتب عرضه اعماله. لحظه به لحظه و آن به آن انسان کامل به ما علم داره، فرمود ما به بال زدن پرندگان علم داریم، ما به آن چه در قلب شما میگذرد علم داریم. به بال زدن پرندگان علم داریم، به آنچه در قلب شما میگذرد علم داریم. انسان اینو وقتی بفهمه، خب من در محضر امامم نشستم، چقدر اینو باور کنم، چقدر این حرفو باور کنم، به همون مقدار که این حرفو باور میکنم به اسم اعظم وصل شدن. به همون مقدار که این حرف رو باور میکنم، حالا از کجا معلوم چقدر باور کردیم؟ ببین وقتی گناه پیش میاد چیکار میکنی؟ اگه باور کردی در محضر امامی که جرأت گناه کردن نداری، در محضر امام نشستی، به نامحرم نمیتونی نگاه کنی، حرف نمیتونی بزنی، بی ادبی نمیتونی کنی، و همون مقدار که جلو گناهتو میگیره همون مقدار باورش کردی، و به همون مقدار وقتی صدا کنی جواب میگیری. اولیاء خدا که به اسم اعظم میرسن، اصلا اولیاء خدا میشن، سرش در همینه، حضور همین مطلب، رو همین مطلب کار کنی. و اصلا ذکر گفتن برای چیه؟ ذکر برای یاداوری، یاد بیاری این مطلب رو که من الان در محضر امامم نشستم، من الان در محضر ولایت کلیه نشستم، در محضر خداوند نشستم. اینو باور کنی. حالا این باور مراتب داره، این باور کردن مراتب داره دیگه. هر مرتبه ای که برسی، مرتبه ای از اسم اعظم رو دارا شده ای. به یکی از علما گفتن آقا اگه بگن شما فردا یا پس فردا یا یه هفته دیگه میمیری چی کار میکنی؟ الان به ما بگن یه هفته دیگه میمیریم چی کار میکنیم؟ میدونیم دنبال درست کردن کارامون دیگه. ایشون فرمود من همون کاری رو میکنم که همیشه میکردم، چون من همیشه به این فکر بودم که من فردا میمیرم، لذا کارهامو سر و سامان میدادم. همیشه من در این فکر بودم، این نیست که الان به این فکر بیفتم که شاید یه هفته دیگه بمیرم. اگر اینجوری شدیم که خب من همیشه در محضر امام هستم، من همیشه در محضر امامم، همیشه باید اعمالمو بررسی کنم، حرف دهنمو بفهمم، کارمو بفهمم، عبادتمو بفهمم، بعد اونجوری انسان یواش یواش میشه چی؟ میشه جزو اولیاء خدا. بعد جایی میرسه امام رو دیگه در محضر امام هست، الان هستیم ها، منتها این دیدن و شهودش مهمه که وقتی به این مقام رسید دائم در محضر ولایته، جزو کسانی میشه که دائم خدمت امام عصر هستن، نه اینکه عمرشون یه بار خدمت آقا برسن. اینا دیگه یه سنخ دیگه ای میشن، یعنی کسی که به این مرتبه میرسه اصلا یه سنخ دیگه ای میشه. این نیست که بگیم سالی یه بار امامو زیارت میکنه مشرف میشه، یا در عمرش یه بار مشرف شده خدمت امام، نیست دیگه. وقتی به این مرتبه، به این یقینش رسید، دیگه دائم در محضر امامه، از امام سوال میکنه، جواب میگیره، حرف میزنه، با امامش مأنوسه، دیگه از اون حکم غیبت به در میاد. آقا جان میفرماد غیبت امام، میگیم امام غائب، ما غائبیم، اسم خودمونو گذاشتیم رو سر امام، امام که حاضر همه جا، ما ایم که از او غائبیم، ما باید از غیبت به در بیاییم، نه امام از غیبت به در بیاد. حالا بله یه ظهوری هم دارن برای عامه مردم که اون سر جاش بحثش. ما از این غیبت وقتی به در بیاییم، ببینید در روایتی که یه جایی یکی از علما رو دیدم خیلی زیبا از 14 معصوم این روایت رو آورده بود، یعنی دیدم تمام معصومین این روایت رو گفتن، از خود رسول الله، خانوم فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام مجتبی، آقا سید الشهدا، تا خود امام عصر، چگونگی استفاده از امام در زمان غیبت، چگونه مردم استفاده میکنن از ایشون. روایت میگه همان گونه که مردم از خورشید در پس ابر استفاده میکنن، که تو بعضی روایات داره که نورش رو میبینن اما شخص خورشید پنهانه. موقعی که هوا ابریه خورشید رو نمیبینی اما زمین نورانیه. یکی از تفاسیر این حدیث، یکی از تفاسیرش این میشه که عالم به وجود امام قائمه، امام رو نمیبینیم اما عالم به وجود امام قائم پابرجاست. این یک تفسیر. خیلی تفاسیری داره. یه تفسیر دیگهش این میشه که بعضی از علما گفتن ابر مال یه قسمتی از زمینه، مثلا شهر ما ابر خورشید رو نمیبینیم اما قم تو همین زمان ابر نیست و خورشید میتابه. میگن در زمان غیبت هم همین جوره، برای اکثری مردم ابر هست، امامو نمیبینن، اما عده‌ای هستن که دیگه این ابر حجاب بین اونها نیست، ابر حجاب، خورشید میتابد بر آنان، امامشون حاضره و در بهشت به سر میبرن اونا. حالا کسی که به محضر ولایت پرده میره کنار، امام رو میبینه، در همه جا حاضر و ناظر میبینه، نه میدانه ها، میبینه، این حالا دیگه چگونه است، چه حالی داره، چه وضعی داره که بر دیگران پوشیده است. باید انسان اون بر پرده بره ببینه چه خبره، چون اخبار اون بر پرده رو نمیشه بیاری این طرف، اخبار اونور پرده رو اینور نمیشه بیاری. یکی از شاگردان آقا جان فرمود یه وقتی که رفته بودیم خدمت آقا اون ایرا، بعد با عده‌ای از شاگردهای دیگه آقا جان رفته بودن و آقا جان فرمود سیب هست مثلا، گلابی هست، بکنید استفاده کنید بخورید. و گفت اینا که رفتن سراغ سیب و اینا بکنن، من به آقا جان گفتم آقا یه چیزی به ما بگید، یه چیزی غیر از این بحث کتاب و درس و مثلا اسرار به ما بگید. آقا جان فرمود اونایی که میشده بگی همیناست، کتاب و درس و بحثی که داری میخونی، حرف دیگه بیشتر از این پایین نمیاد. اگه تو طالب حقیقتی تو باید بیای بالا، یعنی اون همه چیز که به گفتن در نمیاد، گفتنی ها که گفته شده، اونایی که تنزل پیدا کرده همیناست، حالا یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر. اگه طالب اسراری تو باید بالا بیای، حرف اونور پرده رو بیشتر از این نمیشه بیاد، نمیگنجه. یعنی اصلا امیر المؤمنین رو هم که درک کنی بیشتر از این چی بگه برای تو؟ چون لفظ و حرف و اینها که در نمیان، همه چیز ما 28 دونه حرف داریم، همه نظام عالم رو با این 28 حرف بخواییم بگیم، عنوان کنیم، تعریف کنیم، نمیشه. اسم اعظم همون ولایت کلیه است. این رو بفهمی و کار کنی، توجه داشته باشی، مراقبت کنی این تخم رو، اگر در دلت بکاری مراقبت کنی، یک شجره طوبایی میشه، یک شجره طوبایی میشه که بیا و ببین، منتها به شرطی که حیوانات نیان این تخمو بردارن برن. مراقبت باید کنی، شیطان در کمین این تخمها نشسته، اینا گوهرهای نابه، که در قلب دگر کاشته بشه شجره طیبه طوبا میشه. و باید مراقب باشی، آبیاری کنی، باغبانی کنی قلب خودت رو. معارفو که میشنوی اینجا لای دفتر نذاری بری، حلقه گوشت کنی دائم. بعضی چیزها هست، بعضی راهها هست خیلی نزدیکه، بعضی راهها هست خیلی نزدیکه، که انسان وقتی دستش میاد، وقتی اون راه رو میره، اگه راههای دیگر رو رفته باشه متوجه میشه این راه چقدر نزدیکه به مقصد. اگه راههای دیگر رو رفته باشه، بعد وقتی از این راه میره میره چقدر نزدیکه این راه. این از جمله همون راههای نزدیکه که حالا تا یار که را خواهد و میلش به که باش. خب و متقبل افعال ربوبی، متقبل افعال ربوبی، افعال ربوبی از انسان کامل سر میزنه. یعنی چی؟ تصرف، شنیدید بحثشو گفتیم بارها، عارفی متصرفه، مرده زنده میکنه، زنده میمیرانه، به اذنش باران میباره، به اذنش زلزله میاد، بلای دفع میشه و و و و که حالا رشته سری دراز دار. اینها تصرف در ملکه، تصرف در عالم ناسوته. اما عده‌ای از اولیا هستند که تصرف در ملکوت دارند، مثل اون اولیایی که نفوس رو زنده می‌کنند. یه موقع طرف جسم کسی رو زنده می‌کنه، احیا می‌کنه، یه موقع طرف نفوس انسان‌ها رو زنده می‌کنه، در ملکوت اونها متصرف میشه. تصرف در ملکوت میتونه کنه، بالاتر از او کسی که تصرف در جبروت میکنه، و بالاتر از همه متصرف در مرتبه اسما. متصرف در مرتبه اسما رو توضیح بدیم. عالم از اسماء الهی به وجود آمده دیگه، حق تعالی در اسماءش متجلیه، اسما در عالم تجلی دارن. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. خب اون کسی که به مرتبه تصرف در اسماء میرسه، اون کسی که متحد با اسماء میشه، لذا اون چه در عالم اتفاق میفته از دست این داره اتفاق میفته در عالم. یعنی برگ از درخت بدون اذن این نمیفته دیگه. صحبت این نیست که این مرده رو زنده میکنه، اون زنده رو میمیرانه. هر کی که زنده است به اذن او زنده است، هر کی که میمیره به اذن او میمیره. هر فعلی در عالم، چه در ملک چه در ملکوت، به اذن او اتفاق میفته، به اذن او اتفاق میفته. الشمس و القمر و النجوم مسخراتون، بگید به امره، خورشید و ماه و ستارگان تسخیر چیان؟ امر الهی هست، تسخیر امر الهیه. حالا میگیم صاحب الامر. صاحب الامر یعنی چی؟ صاحب الامر کیه؟
همه تسخیر امرن و این صاحب امر، دارای امر، یعنی همه موجودات در تحت تسخیر این هستن، همه موجودات در تحت تسخیر و سلطنت این هستن، همه مطیع و منقاد او هستن، که این اصلا متقبل افعال ربوبیه. باران اگه میباره این میبارانه. این خطبه های امیرالمومنین رو خوندید، میگه من باران میبارانم، من زلزله میارم، من خسوف و کسوف میارم، انا اقمت السماوات به امر ربی، من آسمان ها رو اقامه کردم به امر پروردگارم، من قیامت رو برپا میکنم، من میرانم، من زنده میکنم، انا الذی احیی و امید، من میمیرانم، من زنده میکنم. شخصی میگه امام سجاد رو دیدم، حالا براش اینجوری متمثل شده اون زمان که آقا انگار دارای پر و باله و آمد به روی زمین. گفتم آقا مگه شما به آسمان پرواز میکنی؟ فرمود آسمان مصنوع ماست، چجور به آسمان پرواز نکنیم؟ از صنع خودمون بالا نمیتونیم بریم. نحن صناع و ربنا و الخلق بعدو صناع اونا، ما مصنوع پروردگاریم و خلق بعد مصنوع ما هستن. اون چی در نظام عالم داره اتفاق میفته به اذن و امر صاحب امر، به اذن و امر صاحب الامر اتفاق میفته. و مظهر قائم به اسرار الهی و نقطه پرگار نبوت است. اسرار الهی در دست اینه، در قلب اینه، اصلا خودش سر اللهه، خودش سر الهیه و مرکز پرگار نبوته. نبوت به گرد این دور میزنه که گفتیم نبوت انبیا به اندازه درجه ولایت اوناست، هر چقدر که ولایت رو پذیرفتن به همون اندازه نبوتشون گسترده شده. نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من نبی بودم وقتی که آدم بین آب و گل بود، که این رو اینا رو فکر میکنم جلسه قبل گفته بودیم تو اصلا اینجا جان شعرم گفته بودیم که نبی چون در نبوت بود اکمل، بود از هر ولی ناچار افضل. نبوت خاتم بالاترین مرتبه نبوته، پس بالاترین مرتبه ولایت رو هم باید دارا باشه چون بالاترین درجه نبوت رو داره. ولایت شد به خاتم جمله ظاهر، بر اول نقطه هم ختم آمد آخر. ولایت میگه به خاتم ظاهر شد. رسول خدا به امیرالمومنین فرمود یا علی کنت مع الانبیا سرن و معی جهرا، کنت مع الانبیا سرن و معی جهرا، یعنی یا علی تو بودی با انبیا پنهانی و با من هستی آشکارا. ولایت شد به خاتم جمله ظاهر، لذا ولایت در دوره خاتم ظهور کرد. ولایت رو رسول خدا معرفی کرد به مردم، ولایت رو رسول خدا معرفی کرد.
ولایت شد به خاتم جمله ظاهر، بر اول نقطه هم ختم آمد آخر. به کم فتح الله و به کم یختم، به شما خدا آغاز می کند و به شما پایان می بخشد. دو سر خط حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی که اول و آخر دائره وجود وصل به انسان کامله. رسول خدا فرمود من به ظاهر گرچه زادم زاده ام، من به ظاهر گرچه ز آدم زاده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام. به ظاهر میگه من فرزند آدمم، اما در باطن من جد آدمم، آدم از من به وجود آمده. آدم هم چه کنتو نبیین و آدم بین الماء و تین، من نبی بودم موقعی که آدم بین آب و گل بود. ولایت شد به خاتم جمله ظاهر، بر اول نقطه هم ختم آمد آخر. خب وقت مونده چیزی؟ خب حالا دیگه تا جلسه آینده ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله.